مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون افزایش محصولات تولیدی در برخی ولایت‌های افغانستان، مسئله مبارزه با فساد مالی در ادارات عالی دولتی، ورود بخش خصوصی هند به استفاده از ظرفیت بندر چابهار و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور کوتاه چند خبر. مسئولان افغانستانی و ترکمنستانی تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه آغاز به کار استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند امضا کردند. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگویند تا کنون در 16 ولایت روند جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن عملا آغاز شده و با والیان 34 ولایت نیز در این زمینه صحبت شده است، اما دیدبان شفافیت افغانستان این اقدام حکومت را غیر شفاف خوانده است. مسئولان وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان میگویند بر اساس پیشبینی‌ها و با افزایش سطح زیرکشت زعفران در ولایت‌های مختلف این کشور، امسال تولید زعفران در افغانستان افزایش یافته و به 24 تن خواهد رسید. سال گذشته میزان تولید زعفران در افغانستان حدود 19.5 تن بود. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند با توزیع وسایل تکنیکی جمع‌آوری محصول جلغوزه، از تزیع این محصول در هنگام جمع‌آوری تا حدود زیادی جلوگیری خواهد شد. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارین که جاری شدن سیلاب‌های اخیر در برخی ولایات افغانستان تلفات و خسارات زیادی را به بار آورده و مشکلات زیادی را هم برای مردم ایجاد کرده است که انتظار می‌ره دولت و نهادهای مسئول در کنار کمک رسانی به آسیب دیدگان به فکر جبران خسارت‌های مردم هم باشند. در همین ارتباط همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و در ابتدا از وی در مورد میزان خسارات وارد شده از ناحیه سیلاب به مردم در ولایات مختلف افغانستان به ویژه ولایت پروان وان پرسیده و اینکه این خسارات در چه بخش‌هایی بیشتر بوده.
خبر بسیار ناخوشایند و ناگوار بود که به این چند روز در کشور ما رخ داد. واسه وایشی حالا به صورت دقیق نمیشه تخمین زد، ولی خب با توجه به اینکه محصولات زراعتی و کشاورزی و باغداری در اون منطقه بسیار زیاد بوده، این سیلاب تجاری شد یک آسیبی از ضرر بسیار کلان را متوجه مردم و منطقه و خانواده ها گردید و میشه گفت که تقریبا بخش زیادی از محصولات و حاصلات این سال از این مردم از این منطقه متاسفانه دچار مشکل شد.
خب خسارات وارده چه تأثیری میتونه روی اقتصاد کشور و زندگی مردم این مناطق داشته باشه؟
خب طبیعیه که در سطح کلان مثل برای کلی کشور آسیب باشد، مثل باغداری که مردم اونجا داشتن و محصولات زراعتی اونجا میتونست بازار در تمام ولایت ها در شهر کابل و ولایت های مختلف از اونجا صادر میشد و مردم براحتی و با قیمت ارزان استفاده میکردن. متاسفانه فعلا که اون منطقه آسیب دیده، خب شاید کالای جایگزین که بتونه بدیلش از ولایت های دیگه وارد بازار شود به این آسانی امکان ایران نباشد یا حتی نباشد، همچون محصولات زیادی مثل انگور و خیلی محصولات دیگه ای که در قسمت‌های شمالی و پروان تولید میشد، یا مجبوره که دولت از کشورهای همسایه او محصولات وارد بازار افغانستان بسازد که قطعا دو برابر یا حتی بیشتر از نرخی گذشته در اختیار مردم و مصرف کننده قرار بگیره و این یک ضرر زیاده و یک مشکلیه که حتما بازار و مصرف کننده با این مشکل مواجه خواهد شد، به خاطر که این محصولاتی قبلا از ولایت پروان و شمالی وارد بازار میشد فعلا توقف شده.
برای جبران این خساره که برای باغداران و دیاقین و مردم وارد شده، نظر شما چیست که چی باید شوه؟
خدمت شما عرض کنم، خب جبران خساره که حتما باید روی دست باشه. دولت خب یک سازمان داره که برای آسیب دیدگان و حوادث قسمی کمک‌هایی داره، باید دو کمک‌ها به صورت درست به این منطقه فرستاده شوه و نمایندگان دولت و اون سازمانی که مربوط به آسیب دیدگان باید در اونجا بره ارزیابی کنه. این همه خانواده‌هایی که آسیب دیده لااقل بخش از خساراتش توسط دولت جبران شود، در ضمن که دولت باید حتما همکاری داشته باشد، توجه لازم داشته باشد. سازمان های مختلف و سازمان های خیریه که در داخل و کمک های مردمی که میتونه از بخش های مختلف باشد، شخصیت ها و بخش های مختلف و سازمان های فرهنگی اجتماعی، هر کس به نوبه خود تلاش کنند مردم را تشویق کنند، یک مقدار کمک مردمی هم از مناطق مختلف جمع آوری شود و از شخصیت ها، پولدارا، تاجرای خیر جمع آوری شود و این کمک ها به مردم روان شود و فرستاده شود، در ضمن که بخش عمده ای از این خسارات را خو باید دولت مورد توجه قرار بده و به این زمینه یک توجه جدی و آسیب شناسی خوب داشته باشد، بتونه خانواده ها را به بهره نگذاره، لااقل بخش از خساراتش را بتونه دولت جبران کنه.
اگرچه جلوگیری از حوادث طبیعی کار است بسیار دشوار، اما برای جلوگیری این دست از حوادث و به حد اقل رسانیدن زیان ها، خصوصا زیان های اقتصادی، به نظر شما چه باید شوه و چه تدابیری میشه اتخاذ کرد و روی دست گرفت؟
حوادث طبیعی و غیر مترقبه، در نامش نشته غیر مترقبه، این غیر قابل پیشبینی، غیر قابل انتظار، ولی خب نظر مدیریتی یک موضوعی هست که واکنش فعال، دولت همیشه باید واکنش فعال داشته باشد در مقابل طبیعت و حوادث طبیعی، همیشه منفعل نباشد که بگه خب زلزله یا سیل یا طوفان ای مثلا سیلاب، خب دولت به اقبال از این مسئولیت نداره. نه، دولت اگر پلان داشته باشد، تخت داشته باشد، میتونه از واکنش فعال استفاده کنه، برای همه حوادث طبیعی پیشبینی داشته باشد، و قسمت هایی که سیلاب داره برای سیلابش میتونه از راهکارهای خوب استفاده کنه، سدسازی تا جایی که امکان داره از طریق سدسازی، اگر نیست میتونه راه سیلاب یک مقدار منحرف کنه به سمت مسیرهایی که برای خانواده ها و خانواده های بخصوص مسکونی خیلی آسیب نرسانه. چنانچه خب در تفکر دنیای غرب میگه انسان باید حاکم طبیعت باشد، نه اینکه محکوم طبیعت باشد. ما هر حوادث طبیعی که آمد بگیم خب این بلای آسمانی یا خب این حوادث طبیعی ما در قبال از این مسئله، نه، انسان بر اساس دیدگاه حاکم طبیعت میتونه خیلی از حوادث ها را، خیلی از خطرهایی که ممکنه در آینده متوجه یک شهر باشد، منطقه باشد، زمین های زراعتی باشد، اونا را کنترل کنه، مدیریت کنه. اگر کامل هم نتوانست تحت اداره و کنترل خود بگیره، لااقل ضررش و خسارات و آسیبهایش را به حد اقل برسانه.
همراهان عزیز شنونده، پیشتر در خبرها داشتیم که برخی منابع آگاه در وزارت معادن افغانستان تایید کردند که 18 مقام بلندپایه پیشین و فعلی این وزارت به دلیل کارکرد غیرقانونی با دادستانی معرفی شدند و اینکه سرپرست پیشین وزارت معادن افغانستان نیز شامل این افراد است. دلیل معرفی این مقامات با دادستانی فساد مالی، سوء استفاده از صلاحیت‌ها و اقفال شورای عالی اقتصادی عنوان شده است. طی هفته‌های اخیر تعداد دیگری از مقام‌های پیشین و فعلی حکومت افغانستان هم به ظن فساد مالی و اداری به دادستانی معرفی شدند. پیش از این اداره بازرس افغانستان از معرفی وزیر پیشین صحت عامه و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه به دادستانی خبر داده بود. این اداره گفته بود که این افراد به اتهام حیف و میل بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا به دادستانی معرفی شدند. البته برخی از هواداران عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این برخوردها را گزینشی دانسته و گفتند که این گونه برخورد با مسئله فساد کاملا سیاسی است. همکارم غلامرضا شجاعی در همین رابطه گفتگویی کرده با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر مسائل افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیده که معرفی شدن این افراد به دادستانی به اتهام فساد مالی بر اساس چه یافته‌هایی صورت گرفته و از چه منظرهایی قابل ارزیابی است؟
دو تا مسئله توی افغانستان وجود داره که باید اینا رو در ارتباط با هم دید. یکی این که واقعیتش اینه که فساد مالی و اخلاقی و اینا در سطح به صلاح کسایی که در رأس قدرت قرار دارن زیاده. حقیقتش اینه که الان جوی به وجود آمده با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی فعالن و هر کجا اطلاعاتی به دست بیارن اون اطلاعات منتشر میکنن. این انتظار در جامعه به وجود اومده که اگر یک فردی ولو اینکه در سطح بالا وزیر یا هر سمتی داشته باشه درگیر این نوع به سوء استفاده مالی و اخلاقی هست باید پاسخگو باشه به این مسئله. بنابراین این یک بحثه که وجود داره با توجه به اینکه اطلاعات مواصل زیادی از وجود فساد در افغانستان هست. نشانه ها هم واقعا حکایت از این داره. شما ببینید میلیاردها دلار اومد افغانستان برای اینکه شرایط رو تغییر بدن، ولی در عمل همین به صلاح روحیه فساد پذیر افراد سبب شد که عملا همه اون به صلاح امکانات مالی که مجامع جهانی در اختیار افغانستان قرار دادن هدر بره و زندگی مردم روز به روز بدتر بشه. اما در کنار این یک موضوع دیگری هم وجود داره و اونه که اختلافات سیاسی بین جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف حزبی و به صلاح قومی و مذهبی این هم سبب میشه که در واقع مسئله فساد و اینا بهانه قرار بگیره برای یک نوع تصفیه حسابای شخصی و گروهی. اینم واقعیتش نمیشه انکار کرد، مگر اینکه خب کسایی که به دادگاه فراخوان نمیشن در اونجا واقعا مدارک و اسنادی ارائه بکنن که بیگناه هستن. و الا در فضای کنونی افغانستان حقیقت اینه که هر کسی رو به عنوان فساد مطرح کنن و دادگستری بخواد اون رو جلب بکنه مردم در بس میپذیره که این تو فساد دخالت بشه، چون این ذهنیت وجود داره که هیچ کدوم از مقامات مؤثر کسایی که در یک جایگاهی در قدرت بودن از مسئله فساد به دور نشن. این ذهنیت کلی به نظر من باعث هم میشه که اون جناحایی که به دنبال تصویر حسابه با مخالفین خودشون هستن یا تضعیف مخالفین شما هستن از این فضای کلی و فضای روانی جامعه هم دارن استفاده میکنن و افرادی رو که ممکنه در فساد دخالت هم نداشتن اونا رو به عنوان مثلا دخالت در فساد قرار میخوانن. این نوع افراد حتی اگر در دادگاه بتونن ثابت بکنن که کار خلاف انجام ندادن، ولی همین که در سطح رسانه ها اسمشون مطرح میشه به هر حال اعتبارشون مخدوط میشه و اونا اون کسایی که به دنبال تصفیه حساب هستن به هدفشون میرسن.
اداره زراعت ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از افزایش تولید عسل در کنار افزایش تولید انگور و انجیر در این ولایت خبر داده و اعلام کرده که امسال 200 تن عسل خالص در هرات تولید شده است. اظهارات همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
خبرهای خوشی از هرات دست ما رسیده، بخصوص در بحث زراعت، کشاورزی و مالداری. خوشبختانه اداره زراعت و مالداری ولایت هرات اعلام کرده که 200 تن عسل خالص در ولایت هرات امسال تولید شده. اداره زراعت و مالداری گفتند که امسال تولیدات عسل، انگور و انجیر نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته. سال گذشته مقدار 150 تن عسل توسط زنبورداران هرات تولید شده بود، اما این مقدار امسال به 200 تن افزایش یافته. محمد نبی سعیدی یکی از اعضای انجمن زنبورداران هرات است. او گفت که از 12 سال گذشته به این سو زنبورداری میکنه و تولید عسل روی آورده و این کار ادامه داده و توانسته سالانه 3 تا 5 تن عسل از فارم زنبورداری خودش جمع‌آوری بکنه. سعیدی از تولیدات عسل خود یادآور شد و گفت که 500 کیلوی عسل داره که امسال تولیدات عسلش به 5 تن رسیده. محمد نبی سعیدی یکی از افراد موفق در تولید عسل است و از کسب و کار خودش هم راضی. در گفتگویی که با او داشتم، او از حمایت ریاست زراعت هرات ابراز تشکر کرد و خواهان فراهم آوری همه لوازم و امکانات برای زنبورداران و همچنان فراهمسازی زمینه صادرات عسل به خارج کشور شد. در کنار این، غنچه‌گل کریمی یکی از زنبورداران ولایت هرات است. او به عنوان یک بانو توانسته اولین زنی باشه که فرم زنبورداری را در هرات ایجاد کرده و تعداد زیادی از همسلکان خودش به این کسب و کار مشغول ساخته. می گفت که 12 سال پیش با هزینه 6500 افغانی یک صندوق زنبور خریداری کرده و کار خودش آغاز کرده. اکنون دارای 50 صندوق زنبورداری است و امسال بیش از 650 کیلوگرم عسل تولید کرده و از کارکرد خودش هم راضی است. اما او گفت که محصولات خارجی که متاسفانه در داخل بازارهای افغانستان با قیمت‌های ارزان به فروش می‌رسه، مانع فروش محصولات داخلی شده و همچنان محصولات داخلی از کیفیت بالا و قیمت بالاتری هم برخوردار است و به محصولات خارجی این فرصت از زنبورداران هرات گرفته تا اینکه بتونن محصولات خودشون به بازارها صادر بکنن. او هم از دولت افغانستان خواست که زمینه صادرات محصول زنبورداری در ولایت هرات به خارج افغانستان هم میسر بکنه. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت هرات که در جشن انگور، انجیر و عسل هرات اشتراک کرده بود، گفت که دولت افغانستان تمام تلاش خودش میکنه تا اینکه بحث زراعت و مالداری در افغانستان رونق بیشتری پیدا بکنه. او همچنین اشاره به این کرد که سال 50 تن عسل افزایش تولید داشتیم در ولایت هرات و همین نشان دهنده حمایت دولت افغانستان از زنبورداران است. از آقای رحمانی پرسیدم که خب چرا بازارهای خارجی برای کشاورزان میسر نشده. او تاکید کرد که خب طبیعتاً دولت افغانستان در تلاش ای است که کریدورهای هوایی را به خاطر انتقال تولیدات عسل هرات ایجاد بکنه، اما به نسبت شیوع ویروس کرونا تمامی این پنجره ها بسته شده و ما منتظر هستیم تا اینکه انشاءالله این مصیبت جهانی رفع بشه و بتونه دولت افغانستان از طریق هوایی تمام محصولات کشاورزی به خصوص زنبورداری هرات به خارج افغانستان ارسال بکنه. آتش‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان در حال رایزنی هستند که محصولات زراعتی و مالداری افغانستان را به خارج کشور بازار ایجاد بکنه.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند دولت این کشور از طریق برنامه میثاق شهروندی در کنار راه اندازی پروژه های عامل منفعه زمینه کار را برای تعدادی از مردم این ولایت فراهم کرده است. گزارش همکارم عرفان برزگی را بشنوید در این زمینه از بدخشان افغانستان.
مسئولان محلی بدخشان میگویند حکومت افزون بر ایجاد زمینه‌های کار و فرصت‌های شغلی در بخش‌های ملکی و نظامی از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی توانسته است که برای شمار زیادی از باشندگان بدخشان زمینه کار فراهم نماید. به گفته مسئولان محلی بدخشان، هم‌اکنون کار بیش از 300 پروژه از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در این ولایت طرح شده که در پایان هزاران ساعت کاری برای مردم در بخش‌های مختلف این پروژه فراهم می‌گردد. انجینیر عبدالولی، مسئولی برنامه میثاق شهروندی در بدخشان می‌گوید که این اداره کار ظرفیت سازی شوراها را با همکاری دفتر آخان و دفتر کنسرن جهانی آغاز نموده است. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی بدخشان، آنان افزون بر ظرفیت سازی شورهای انکشافی کارهای مقدماتی 317 پروژه را تکمیل نمودند و کار عملی 113 پروژه آغاز شده است.
در ضمن که کارهای اجتماعی را انجام دادیم، بسیج کردیم، ظرفیت سازی کردیم و بعد از اینکه پلانای انکشافی را ساختیم، ما در جون 2018 شروع کردیم به سروی پروژه های قریه‌جات که الی کنون 317 پروژه را ما در سیستم البته انتر کردیم، شامل ساختیم که بودجهش هم آمده و از این جمله 133 پروژه فعلا عملا در 8 ولسوالی تحت کار است. 197,696 روزی کاری را ما در امی 133 پروژه ایجاد کردیم.
محمد ظافر سالزاده از فعالان مدنی بدخشان میگوید که حکومت توانسته است از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی افزون بر ایجاد فرصت‌های شغلی زمینه‌های خوب انکشافی را نیز فراهم نماید. به گفته آقای سالزاده، این برنامه در زمینه انسجام و هماهنگی مردم و تقویه کارهای رضاکارانه نیز ثمر بخش بوده است و با عمل شدن آن در تمامی ولسوالی‌های بدخشان زمینه‌های زیاد انکشافی و شغلی برای مردم فراهم می‌گردد. این فعال مدنی در بدخشان گفت که نظر به آمارهای راه شده از سوی نهادهای حکومتی در بخش اول این برنامه در سطح افغانستان 11,000 شورا زیر پوشین برنامه قرار دارد که با تطبیق 11,000 پروژه زمینه کاری زیادی برای مردم فراهم خواهد شد.
یک 10 نشست رسمی را که کارمند میثاق شهروندی در اینجا داشت و یک از فعالیت‌های اساسیش به نام تحلیل معیشت بود. این تحلیل معیشت که خانواده‌های ساکن این گذر به بررسی گرفته شد، اینا شورا کار کرد، برنامه کار کرد و مردم خودشان از آماده همکاری شدند، نزدیک به 40,000 افغانی را جمع کردند، مواد خوراکی خریدند و مردم به 13 خانواده به حد آسیب پذیر توزیع کردند.
در همین حال باشندگان بدخشان هم میگویند که برنامه ملی میثاق شهروندی در زمینه شغلزایی و توسعه از جمله برنامه‌های بی‌نظیر است. عبدالهاشم از باشندگان بدخشان میگوید که خوبی این برنامه در این است که از یک طرف ظرفیت‌های مدیریت محلی در میان مردم بالا می‌رود و از سوی دیگر دخیل بودن مردم در مصرف بودجه و تکمیل کار پروژه زمینه‌های شغلی برای مردم فراهم می‌شود.
میثاق شهروندی یک پروسه است که به خاطر منافع مردم و حتی ولسوالی‌های عقب مانده خیلی کارهای مثبتی از طریق میثاق شهروندی در بدخشان و بخصوص در ولسوالی هایی که کار صورت نگرفته بود صورت گرفته.
مسئولان محلی بدخشان میگویند حکومت مرکزی افزون بر ایجاد بست‌های تازه و افزایش تشکیلات اداری در بخش‌های ملکی و خدمات عامه فرصت‌های شغلی فراهم نموده است. به گفته مسئولان، برنامه ملی میثاق شهروندی با نهادن سازی فرهنگ کارهای رضاکارانه و ایجاد فرصت‌های شغلی در صدد فقرزدایی و دستیابی مردم به یک زندگی مسئول است. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
شنوندگان گرامی، پیشتر مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد نخستین کشتی شکر صادراتی بخش خصوصی هند به افغانستان در راستای توافقنامه سه جانبه و بندر شهید بهشتی چابهار وارد شد. بهروز آقایی اظهار داشت این کشتی حامل محموله شکر صادراتی بخش خصوصی کشور هند به افغانستان است که در قالب 70 دستگاه کانتینر با وزن 1890 تن به طور مستقیم از بنادر هند وارد بندر شهید بهشتی چابهار شد. وی با بیان اینکه این نخستین محموله صادراتی هند به افغانستان توسط بخش خصوصی این کشور است، عنوان کرد در پی افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی، انتقال کالاهای هند به افغانستان از طریق این بندر استراتژیک آغاز شد که البته عمده این کالاها دولتی بود، اما بخش خصوصی هند نیز برای ارسال محموله های تجاری به افغانستان بهره‌گیری از ظرفیت های این بندر را آغاز کرده است. عبدالواسع دانشیار، استاد دانشگاه در هرات و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با ما اظهار داشت ورود بخش خصوصی به این بندر در بهبود سطح تجارت و ترانزیت مفید است، اما بخش دولتی به دلیل داشتن امکانات و ظرفیت بالا تأثیر بیشتری در تغییر اوضاع اقتصادی دارد.
بنادر هرگاه به صورت کل ازدیاد میشه و این بنادر
متوهم به این باشه که صادرات یک کشور یا تولیدات یک کشور به او کشور میزبان یا کشورهای دیگر انتقال یابه و از کشورهای دیگر به از او را استفاده شه و چهارراه اقتصادی و در پهلوی دی راه اقتصادی، راه تجارتی و راه تبادله به وجود بیاره، باعث میشه هر کشوری که در این راه دخیل باشه باعث منفعت میشه و منفعت چندین کشور، منفعت منطقه و منفعت منطقه باعث ثبات عمومی میشه. بنابراین اگر بیایم این موضوع را دیگه بحث کنیم، میبینیم که بیشتر بخش دولتی مزیت‌های بهتر داره نسبت به بخش‌های خصوصی. هرچند که ما بتونیم حد خصوصی را بالا ببریم، اما دولتی به یک شکل چون یک دلیل بسیار مهم برای ارتقای ظرفیت تجارتی، برای تبادل کالا، برای انتقال کالا به کشورهای دیگر و همچنین از طریق این به کشورهایی که اموال انتقال به افغانستان و از طریق به دیگر جاها و اماکن، پس بنابراین با تضادهایی که در بین پاکستان و هند همچنان واقعه، اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم که باعث خشدار شدن ازی بندر، باعث از بین رفتن راه های خوب و در پلوی ازی مؤلفه های اساسی که میتونه حالت بیبودی رو بیاره از بین ببره و ما رو به یک تنش و یک جنگ حالت نامطلوبی سخت بره. من متیقن بیزی هستم که هر دو طرف با تمام ظرفیت دولتی در صورت بیبود وضعیت استفاده کنن، میتونم یک حالت عظمی بیبودی رو ایجاد کنن. در غیر از صورت یک حالت مطلوبی که آیدئال از این بندر ما نخواهد رسید.
آقای دانشیار همچنان گفت افزایش بنادر و گذرگاه های تجارتی در پیشرفت تجارت و اقتصاد تأثیر گذار است و هر کدام از این گذرگاه ها و بنادر جای خود را دارد و نیازی نیست یکی را جایگزین دیگری قرار دهیم.
هرچند افغانستان کشوری که مواد خشک و کوشش میکنه که خود از طریق آبهای دریا یا بالاخره از طریق راههایی که وصل به آب کالا را تبادله کنه و همچنین هزینه ها را پایین بیاره و بتونه یک حالت بیبودی اقتصادی را ایجاد کنه، اما باید یادآور شم که هیچ بندری، هیچ گذرگاهی و هیچ راه مواصلاتی و تجارتی بدیل راه دیگر شده نمیتونه، بلکه میتونه حالت های بیبودی اقتصادی را برای کشورها ایجاد کنه. مثلا ترخم جایگاه اهمیت خود داره و چای بهار اهمیت جایگاه خود است. پس ما نمیتونیم که با وجود آمدن چای بهار باعث بشه که از اهمیت و یا بدیل از این شکل ترخم رو بسشه، نه، بلکه هر دو جایگاه خود داره. صرف ما یک حالت یا رای مواصلاتی بیتر و واضح تر، حالت های بیتر به ما، نقاط مختلف بیتر به ما دست داده که ما میتونیم در انتخاب بنادر خود مختار باشیم که اگر در صورت با مشکل میخوریم از بندر که باعث مسدوده شده در بندر دیگر استفاده کنه، اما اهمیت خود داره و در پهلو از این بنادر طوریه که مزیت بنادر زمان به یک کشور بیشتر مزیت کلی داره که کشور دارای تولید باشه، تولیدات خود صادر کنه، نه اون که همه چیز رو وارد کنه. در هیچ زمانی یک کشور به حالت عظمی نمیتونه برسه تا زمانی که تولیدات از کشور از راه ها و از بنادری که ایجاد میشه او را انتقال بده، او را به فروش برسانه، به مستحرکین برسانه و یک اندوخته بزرگ در داخل کشور جمع‌آوری کنه و جی دی پی و جی ان پی که میتونه عاید سرانه کشور به حالت نرمال عظمی برسانه، این را بلند ببره، خط فقر کارش بیاره، اشتغال زیاد کنه، نه اون که صرف در بخش خدماتی و در بخش اداری او بتانه از این راه ها استفاده کنه و یک متای بسیار ناچیزی بگیره و نتانه حالت بیبودی را برای آینده رقم بزنه. ممکن بتانه به یک حالت بسیار کوچک یا به یک مدت بسیار کوچک دارای مفاد بسیار اندک و چشمگیرانه کاذبی روبرو شه، اما برای آینده میبینیم که نه تنها که حالت بیبیدی پیدا کرده بلکه صرفا خدمات را اجرا کرده. پس مزیت کلی بنادر وابسته به خودکفایی یک کشور، تولیدات یک کشور که باعث سرانه یک کشور بلند ببره که اشتغال و درآمد و کاهش خط فقر و بالاخره حالتهای مطلوب جامعه و حالتهای مطلوب اقتصادی برای دولت و ملت رقم بزنه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.